أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. بحث ما درباره قاعده فراق و قاعده تجاوز بود. مضمون قاعده و سند قاعده رو بحث کردیم و معلوم شد مهمترین مستندی که این قاعده، این دو قاعده دارد، روایات هستند. بعد رسیدیم به این بحث که آیا این دو قاعده است یا یک قاعده است. مرحوم شیخ انصاری رضوان تعالی علیه فرمودن که هر دو قاعده بازگشت به یک مضمون دارد و اون تعبد به وجود العمل صحیح هست، تعبد به مفاد کانه تامه، یعنی تعبد به اصل وجود شی، تعبد به وجود العمل صحیح. مرحوم میرزا معتقد بود که اون چه از ناحیه شارع جعل شده از قاعده فراغ است فقط، یعنی حکم به صحت العمل بعد الفراغ من. بعد جزء عمل رو نازل منزله تمام عمل قرار دادن و اینکه اعتنا به شک در جزء عمل هم نشود. در واقع مجعول قاعده فراغ است، لکن قاعده تجاوز هم به اون ارجاع داده میشه. مرحوم آیت الله خویی فرمود که اونچه از نای شارع جعل شده قاعده تجاوز است فقط، و اگر هم بحث درباره شک در مرکب است، در واقع شک در صحت بعد الفراغ این زائیده شک در وجود جز یا شرط مرکب است. لذا اصل در جعل شارع در اینجا مجعول واقعی قاعده تجاوز است. قاعده فراغ هم به قاعده تجاوز برمیگرد. این اختلافی که بین مرحوم میرزای نائینی، و مرحومای خویی در اینکه مجعول واقعی چیست، آیا قاعده فراغ است همونطوری که میرزای نائینی میگه یا قاعده تجاوز همونطوری که آیه خویی میگه، این اختلاف به لحاظ مقام ثبوت است. یعنی با صرف نظر از ادله، با صرف نظر از روایات بحث، ادله بحث، آیا ثبوتاً و فی نفس الامر آیا ممکن شارع مقدس دو قاعده فراغ و تجاوز رو جعل بکند؟ خب آیه میرزای نائینی میگه نه، مجعول من قبل شارع قاعده فراغ فقط، و آیه خویی میفرماید مجعول من قبل شارع قاعده تجاوز است فقط. اما به لحاظ عالم اثبات و ادله و روایات وقتی اینو بررسی میکنیم، میبینیم باز بین مرحوم میرزا و مرحوم آیه خویی هم اختلاف باز وجود داره. مرحوم میرزای نائینی میگه روایات قاعده فراغ و تجاوز آبی از حمل این روایات است بر جعل دو قاعده مستقل، بلکه یک قاعده است، یک پیام داره، ولی منطبق میشه هم بر موارد شک در اجزا، هم شک بعد العمل. مرمای خویی میگه نه، مستفاده از ظواهر ادله اینه که دو تا قاعده مستقلن جعل شدن، یک قاعده فراغ که ملاک شک در صحت شیء مع احراز وجودی هست، و قاعده تجاوز که ملاک شک در وجودش بعد تجاوز ان محله هست. حالا جناب آقای ایروانی میگه از بین این دو احتمال کدوم صحیح هست؟ میگه به نظر ما قول صحیح قول شیخ انصاری که مجعول یه قاعده است و این قاعده میخواد بگه که آقایون بنا رو بذارید بر صحت عملی که واقع شده در عالم خارج، اون عملی که انجام شده رو بنا بذارید بر صحتش. حالا میخواد تمام العمل باشد که در خارج تحقق پیدا کرده یا جزء العمل باشد، یا مثلا شک بکنید در اصل وجود عمل یا شک بکنید در صحت اون عمل تحقق یافته. پس یه قاعده است که دلالت بر صحت العمل الواقع خارجن داره. میگه ما هم ایرمانی میگه ما هم همین نظر شیخ انصاری رو قبول داریم. لذا دیدگاه مرحوم میرزای ناینی که میگه مجعول قاعده فراغ است فقط و اینکه بنا رو بر صحت تمام عمل بذاریم درست نیست، یا حرفهای خویی که میگه مجعول قاعده تجاوز است فقط و بنا رو بذاریم بر تحقق وجود مشکوک، این هم صحیح نیست. همون اختلاف ثبوتی که بینشون بود توجه دارید، و اختلاف اثباتی هم که داشتن، خب مرحوم میرزای ناینی به هر حال اعتقادشون بود که روایات دلالت بر دوتا قاعده نداره، یعنی مقصودش اینه که این روایات دلالت بر قاعده فراغ داره. آقای خویی هم که میگفت دلالت بر دو قاعده مستقل داره. آقای ربانی میگه نه، حق با جناب شیخ انصاری است که مجعول یک قاعده است و هی البناء علی صحت العمل الواقع خارجاً. بعد میگه البته یه حرفی شیخ انصاری داشت که منشأ یک شبهه میشد، اینو میتونیم اصلاحش کنیم که دیگه این شبهه پیش نیاد، و اون این بود که شیخ انصاری میگفت مفاد این قاعده، در واقع این دوتا قاعده رجوع میکنن به یه چیز، التعبد به شیء واحد، التعبد به وجود العمل صحیح، التعبد به مفاد کانه تامه، یعنی تعبد به اصل وجود شیء. بعد خب اشکال گرفتن که خب اگر اینطوری باشه، خب این که مفاد کانه تامه که محل آثار نیست، آثار شرعیه مترتب بر وجود العمل صحیح نیست، آثار شرعیه مترتب بر صحت العمل الواقعه نه وجود العمل صحیح. یعنی اگر شما مفاد قاعده رو کانه تامه بگیرید اونگونه که شیخ گرفت، آثار شرعیه برش مترتب نمیشه، باید مفاد کانه ناقصه بگیرید تا آثار شرعی برش مترتب بشه، ثواب، عقاب، نمیدونم قضا، ادا و و و و روز. خب برای اینکه این اشکال پیش نیاد میگیم متعلق تعبد عبارت است از البناء علی صحت العمل الواقع به نفع مفاد، به نحو مفاد کانه ناقصه. نمیگیم تعبد به وجود العمل صحیح که بشه کانه تامه، بلکه میگیم تعبد به صحت العمل الواقع که میشه کانه ناقصه. ببین یه وقت شما میگید کان العمل صحیح، هو کان العمل صحیح، این میشه کانه تامه، یعنی تحقق عمل صحیح، کانه تامه است، چون از باب ثبوت و شیعه، اما اون شیعه متصف به صحیحه. یه وقت میگه کان العمل صحیحن، این میشه کانه ناقصه، ثبوت و شیعه لشیعه هست. اگر مفاد قاعده رو التعبد به وجود العمل صحیح بگیری میشه کانه تامه. وقتی کانه تامه شد آثار شرعی برش مترتب نمیشه. اما اگر مفاد متعلق تعبد رو بگید، عرض کنم خدمت شما صحت التعبد به صحت عمل واقع، البنا على صحت العمل الواقع، کان العمل صحیحا، این میشه کانه ناقصه، آثار شرعی هم برش مترتب میشه دیگه، اون اشکال هم بار نمیاد. به هر حال حق با جناب شیخ انصاری است و ظهور روایات هم بر همین مطلب شیخ انصاری دلالت داره. مخصوصا شما وقتی موثقه محمد ابن مسلم میخونید که میگه کل ما موا من صلاتک و طهورک فذکر تهو تذکرن فموهی ولا اعادت علیک فی، میگه این روایت این موثقه ظهور داره در لزوم بنا علی الصحه هم فی الجزء هم فی الکل معا، توجه دارید. خب حالا این عبارت رو بخونیم، از صحیح من الاحتمالین ولا یبعد کون صحیح ما افاده الشیخ الاعظم من کون المجعول قاعدتن واحدتن و یل بناء على صحت العمل الواقع خارجن، اما من کونه تمام العمل او جزء او و اما من کون الشک فی اصل الوجود او فی صحت الموجود. میگه بعید نیست که بگیم مفاد سخن شیخ اعظم صحیح است که مجعول یک قاعده بیش نیست و اون قاعده عبارت است از بناء و تعبد بر صحت، بنا هم تعبد است که قبلا گفت، الا صحت العمل الواقع خارج، اما از این که اون عمل واقع تمام العمل باشد یا جزء العمل باشد و اما از این که شک در اصل وجود باشد یا در صحت موجود باشد، که اختلافی که بین آقایون بود. هاکذا نقول، ما هم این گونه که شیخ سخن گفت سخن میگوییم. ولا نقول کما قاله المیرزا، اما اون گونه که میرزای نائینی سخن گفت ما سخن نمیگوییم. که چی گفت؟ من کون المجعول هو قاعدت الفراغ فقط، ای البنا، البنا یعنی التعبد، الا صحت تمام العمل. کما ولا نقول، همچنین نمیگوییم به ما ذکر و سید الخوی، همچه سید خویی بیان کرد که چی گفت؟ گفت من کون المجهول و قاعدت و تجاوز فقط و البنا علا تحقق الوجود مشکوک، یعنی جزء مشکوک. البته این اختلاف ثبوتی بود ها، و الا در مقام اثبات مرحوم آیت الله خویی معتقد بودن که از روایت دوتا قاعده استفاده میشه. در پاراگراف بالا فرمود المستفاد، آیت خویی فرمود المستفاد من ظواهر الادله کون القاعدتین مجعولتین بالاستقلال و ان ملاک احداهما غیر ملاک الاخرى فإن ملاك قاعدة الفراغ هو الشك في صحة الشيء بعد احراز وجوده وملاك قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الشيء بعد تجاوز عن محله. خلاص خوی دو تا قاعده رو از روایات استفاده کرده اثباتاً، ولو ثبوتاً میگه مفاد یک قاعده است. اجل نعم الشيخ الاعظم يظهر من ظاهر است از شیخ اعظم، از کلام شیخ اعظم که ان متعلق التعبد والبناء على وجود العمل الصحيح، متعلق التعبد بنا بر وجود عمل صحيح، وجود عمل صحيح به نحو مفاد کانه تام، یعنی کان العمل الصحيح مفاد کانه تامع این میشه کان العمل الصحیح میشه کانه تامع. میگه که شیخ حرفش این بود و نحن نقول، ما میگیم نه ان بالامکان، ان بالامکان ان يدعى ان متعلق التعبد والبناء على صحه العمل الواقع نه على وجود العمل الصحيح على صحه العمل الواقع على صحه العمل الواقع بناء مفاد کانه ناقص. یعنی چی؟ یعنی بگیم کان العمل صحیحا. خب چرا میگی نحن نقول؟ میگه برای اینکه فلا یرد الاشکال، تا اشکال وارد نشه. طبق این تفسیر ما دیگه اشکال وارد نمیشه. به ان اشکال چیه؟ بیان اشکال به ان تعبد به وجود العمل صحیح به نحوه مفاد کانه تامه لیس محلا للآثار فان الآثار شرعیه، مثلا قضا و اعاده و ثواب و عقاب و چیزهای دیگر، این آثار شرعیه مترتبتون على صحة العمل واقع لا ككانه تامل ناقص است، لا على وجود العمل صحيح ككانه ناقص كبخش كانه تام. فإن الآثار الشرعية مترتبة على صحة العمل الواقع، آثار شرعية مترتبة صحة عمل الواقع كمفاد كانه ناقص است، لا على وجود العمل صحيح كمفاد كانه تام است. وعلى أي حال خلاص نتیجه میشه ان ظاهر روایات و ما افاده و شیخ العظم خصوصا لو قرعنا موثقه محمد ابن مسلم التي تقول، موثقه اینطور کل ما مذا من صلات که به تهورک فذکرته و تذکره فمضی، یعنی وقتی نمازت و طهارتت گذشت حالا بعد یه یاد اون کردی، یک مثلا شبهی برات پیدا شد، رمزی علزا بگذر از این، ولا اعادت علیک فی اعادی هم درش نیست. فانها ظاهرتون فی لزوم البنا علی صحته علی صحته و عمل، حالا چه در جز باشه چه در کل معن هر دو رو شامل میشه، مفاد هر دو، یعنی هم تجاوز و هم فراغ رو شامل میشه، هم تجاوز از عمل جز هم فراغ از کل عمل رو شامل میشه. خب مطلب چهارم، مطلب بله بله بفهم بله بله بفهم
یه دو تا سوال دارم خدمتتون عرض می‌کنم، حالا هر کدوم صلاح بود توضیح بفرمایید. یکی این که اون بالا اونجایی که می‌فرمایید از صحیح و من الاحتماله، می‌فرمایید آیه ایروانی می‌فرمایید که بنا رو بر این میذاریم که این مفاد قاعده علا صحت العمل الواقع خارجه ام من فلان، و جلوتر میگه که ام من کون شک فی اصل الوجود او فی صحت الموجود. سوالم اینه که اگر ما بنا رو میذاریم به صحت عمل واقع، دیگه چطور میتونیم شک بکنیم در اصل وجود؟ یعنی ما داریم بنا رو میذاریم که یه عملی واقع شده، میخواییم بنا رو بر صحت اون عمل بذاریم دیگه، یه نمیشه شک در که آیا اصلا این عمل واقع شده از اساس یا نه. این یه سوال بعدی این که عرضم به من نظرتون این که میفهمد کانه ناقص
حالا من این سوال اول فعلا جواب بدم. ببینید این اشکال شما اشکال واردی است و لذا در آخر بحث فرمود فانها ظاهرتون فی لزوم البنا علی صحت فی الجزء والکل، یعنی همه روایات ظهور در این دارن که کل ما مضا من صلاتک، صلاتی انجام شده، نه اینکه اصلا شک بکنیم اصلا نماز خوندیم یا نخوندیم. توجه دارید؟ لذا حرف شیخ چون داره مفاد حرف شیخ رو داره توضیح میده، دقت کنید شیخ حرفش این بود که المجعول فی کلیهما و تعبد به مفاد کانه تامه، ای تعبد به اصل وجود شی، تعبد به اصل وجود شی. اما تعبد به اصل وجود شی یعنی وجود شی صحیح، تعبد پیدا کنیم که شی صحیح، تعبد به وجود العمل صحیح یعنی عملی واقع شده، حالا تعبد پیدا کنیم که عمل صحیح تعقب پیدا کرده. اما اگر شک کردی مثلا من مثلا نماز ظهر خوندم یا نخوندم، اینجا میشه قاعده فراغ یا قاعده تجاوز و قاعده فراغ مثلا جاری کرد. بذار از عبارت شیخ هم این اعمه به دست نیامد، یعنی به نظرم آیه ایروانی این اعمه دوم رو از خودش اضافه کرده. خب حالا سوال دومتون.
ما طبق این ناقصه بگیریم، به نظر شما میتونیم شک در اصل عمل رو وارد این قاعده؟
نه، چون میگه کان ناقصش کان العمل نیست، کان تامش کان العمل نیست، کان العمل صحیح. دقت کنید، اگر کانه تام مفاد کانه تامه شیخ کان العملو بود، بله میتونیم بگیم امن کانه شک فی اصل الوجود، ولی کان العملو صحیحه. التعبد به شیء واحد و هو التعبد به وجود العمل صحیح. و اینکه الان مثلا کانه تامه ناقصه بشه ثمره ای نداره به نظرم، چون چه بگی کان العمل و صحیح، چه بگی کان العمل و صحیح، در هر دو صورت چون نظر به صحت عمل داره آثار شرعیه برش مترتب میشه. خب مطلب چهارم، محور چهارم بحث قاعده فراغ و تجاوز، عموم القاعدتین لغیر الصلاة و الوضوء. یک بحثی است بین فقها که آیا غیر از صلات و وضو این دو قاعده عمومیت دارد، شامل عبادات دیگه هم مثل حج میشه. میگه نسبت به قاعده فراغ یه بحثه، نسبت به قاعده تجاوز یه بحث دیگه است. نسبت به قاعده فراغ که فراغ از عمله، میگه میتونیم یقین پیدا کنیم به عمومیت قاعده فراغ، چون موثقه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام همین دلالت رو داشت که کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضی کما هو. این عمومیت داره، کل ما شککت فی شامل حج هم میشود. یا موثقه بکیر ابن اعین که گفت هو حین یتبضع اسکر و منو حین یشک، خب این داره یه حکمی رو بیان میکنه که عبارت از صحت بعد الفراغ، و یعنی اگر تنقیه منات بکنید تعم و شامل حج هم میشه. توجه دارید؟ حتی میگه از چه بسا از این موثقه محمد ابن مسلم هم استفاده کنیم باب معاملات رو، یعنی تنها اختصاصی به چیز نداشته باشه. حتی بعضی ها تشکیک کردن در عرض کنم اینکه قاعده عمومیت داره در بقیه عبادت رو شامل میشه یا نه. میگه نه، این تشکیک صحیح نیست، حتی میشه از موثقه ابن مسلم هم شمول این قاعده فراغ رو نسبت به معاملات فهمید، یعنی قاعده فراغ هم شامل عبادات دیگه میشه هم شامل معاملات. اما قاعده تجاوز چی؟ قاعده تجاوز که ناظر به شک در جزئه در اثناء عمله، میگه اینم میشه عمومیت رو استفاده کرد. البته عمومیت قاعده تجاوز رو در عبادات دیگه مثل حج میشه پذیرفت، ولی به شرطی که مبتنی بر یکی از این مبانی سگانه باشد یا مبتنی بر وحدت قاعدت این باشد، همونطوری که شیخ اعظم بیان کرد که آنچه جعل شده در این دو قاعده یک چیز است، اختلافی اگر بین قاعده فراغ و تجاوز است در مصادیقه و الا حقیقت و مفاد روایات یک چیز است، ولذا میشه عموم قاعده فراغ رو و عمومیت قاعده تجاوز رو، یعنی وقتی عمومیت قاعده فراغ رو فهمیدیم خب عمومیت قاعده تجاوز هم بفهمیم دیگه، برای اینکه دوتا یه پیام دارن، یه مفاد دارن. وقتی عمومیت قاعده فراغ رو پذیرفتیم عمومیت قاعده تجاوز رو هم میشه فهمید. این یکی از ثمرات این بحثه، یکی از ثمرات بحث اینه که اگر گفتی، چون قبلا داشتیم که اصلا حالا دو قاعده یا یک قاعده ثمرش چیه، اگر ثمره، اگر دو قاعده رو یک قاعده گرفتید، عمومیت قاعده فراغ رو هم طبق روایات و اطلاق و عمومیت روایات پذیرفتید، خب یلزم که عمومیت قاعده تجاوز هم بپذیرید، برای اینکه این دوتا یه چیزه. اما اگه کسی گفت نه این دوتا قاعده دوتا قاعده هست، همونطور که آقای خویی فرمود، نمیتونید از عمومیت قاعده فراغ عمومیت قاعده تجاوز رو بفهمی، میگه شامل سایر عبادات و معاملات هم میشود. این یک مبنا. مبنای دوم این که این روایات در مقام تخاطب ممکنه قدر متیقن داشته باشن. یه بحثیش در اصول، آیا وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق میشه یا نه؟ اگر شما قدر متیقنی از روایات فهمیدید و گفتید مانع از انعقاد اطلاق هست، خب دیگه نمیتونید تمسک کنید به اطلاق قاعده و ازش عمومیت بفهمید. اما اگر گفتید نه، قدر متیقن از روایات استفاده میشه که قدر متیقن نمازه، اما این قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نمیشود، میتونیم اطلاق گیری کنیم، اطلاق مثلا این عبارت یا زرار ازا خرشت من شیئن ثم دخلت فیشه فشکوک لیس بشه، از این اطلاق گیری کنیم. قدر متیقن در مقام تخاطب هست، ولی مانع از انعقاد اطلاق نیست، انصراف از انعقاد اطلاق نیست. توجه دارید؟ خب درست شد. اینم با این مبنا میتونید اطلاق گیری کنید و عمومیت قاعده تجاوز رو بپذیرید. و سومین مبنا که عمومیت موثق ابن مسلم رو هم بپذیرید که کل ما شک اکتفیه من ما قد مضاف همزه ای که ما هو، این هم شک در صحت جزء رو شامل میشه، هم اصل وجود رو شامل میشه. اصل وجود هم منظور یعنی کل عمل، نه اینکه اصلا شک دارید که عمل رو انجام دادید یا نه. خب اینم عرض کنم خدمتتون مبنای سوم. حالا عبارت رو بخونیم. عموم القاعدتین لغیر الصلاة والوضوء، وقع البحث في عموم القاعدتین لغیر باب الصلاة والوضوء، فالحج مثلا هل يمكن تطبيق ذلك على اختلاف بحثی از در این که این دو تا قاعده عمومیت دارد، آیا غیر الصلاة و چون صلاة و وضوء که شامل میشه، اما غیر صلاة و وضوء شامل میشه یا نه؟ مثلا حج آیا ممکنه تطبیق پیدا کنه این عموم قاعدتین بر حج؟ این سوالون اختلاف الاجابه هم من مناسب ان یقال. اما به نسبت الى قاعده الفراغ فینبغی الجزم به عمومه، نسبت به قاعده فراغ سزاوار است که یقین پیدا کنیم به عمومیت قاعده فراغ. چطور؟ چه یقین از کجا آمد؟ جزم از کجا آمد؟ میگه فان موثقت محمد ابن مسلم عن ابي جعفر علیه السلام قالت كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضي كما هو. این تشمل به عمومه ها مثل حج، شامل حج هم میشه، عمومیت داره، خیلی روشنه. و هاکزو موثقی با کیر ابن اعیان، این برادر زراره است، زراره سه تا برادر داشتن، زراره سنی هم بودن با پدرشون و از شیعه میشن، هم پدر هم سه تا برادر و میشن از اصحاب ائمه و هم شاگردان ممتاز. میگه که موثقی بکیر ابن عیان، هو حین یتبوا اذکر منو حین یشو، وقتی تو داری وضو میگیری خب این خیلی حواس جمع تری تا وقتی که الان شک میکنی، لذا به شک اعتنا نکن. خب فان النکته المذکوره للزوم الحکم به صحه بعد الفراغ تمام زد حج، نکته مذکوره که من لزوم حکم به صحت بعد الفراغ رو دلالت دارد، این تعمو، این نکته تعمو مثل حج را شامل مثل حج هم میشه. و علیه فلاین بقید تشکیفی عموم آل بقیت العبادت غیر صلات و الوضوع، بنابراین سزاوار نیست شک کنی، تشکیک کنی در عمومیت قاعده فراغ برای سایره، لبقیه یعنی سایره بقیه عباداتی که غیر از صلات و وضو است، بلکه یمکنه یقال به شمول موثقه ابن مسلم، ارز کنم محمد ابن مسلم عن ابی جعفر که بالا روایت شد، لباب المعاملات ایزن، یعنی شامل معاملات هم میشه و میشه خلاصه این قاعده رو تعمیم داد به کل فقه اصلا، هم عبادات هم معاملات، معاملات بالمعنی الاعم که شامل سیاست و احکام اینا میشه. و اما به نسبت الى قاعدت تجاوز فیمکن ان یقال به عمومها ایزن فیما اذا بنا الا احد الامور تالیه. میگه که نسبت به قاعده تجاوز ممکنه بگیم این قاعده هم عمومیت دارد مثل قاعده فراغ، در جایی که اذا بنا بر احد امور تالیه، یعنی اونجایی که این ستا، یکی این ستا مبنا رو بپذیری، یک این که القول به وحدت القاعدتین به شکل لدی افاده و شیخ العظم، همونطوری که شیخ انصاری فرمودن قال به وحدت هر دو قاعده باشی، فانه شنشین است بنان علا ان الکبرا المجهول فی اما واحده، کبرایی که جهل شده این دو قاعده یکی، یه چیزه، همونی که گفتی، یعنی تعبد بر وجود عمل صحیح. و ان الاختلاف بین قاعده فراغ و تجاوز لیس الا من قبیل اختلاف مصادیق شیء واحد، اختلاف در مصادیق نه در کبرا، اختلاف در صغریات نه در کبرا، اختلاف در مصادیق نه در کلی، قاعده کلی یکیه. بنابراین میگه انهو بناهن الهازا انشانچین از بنابراین مطلب، یعنی مبنای شیخ انصاری، یلزم بعد البنا الا عمومیت قاعده الفراغ البنا او الا عمومیت قاعده تجاوز ایزن، لازم میاد بعد از این که پذیرفته شد عمومیت قاعده فراغ و بنا رو گذاشتیم به این که قاعده فراغ عمومیت دارد، لازم می آید بنا بر عمومیت قاعده تجاوز ایزن. خب پس در واقع وقتی این دوتا قاعده یه قاعده شدن و ثابت کردیم و گفتیم الجزم به عموم قاعده فراغ، خب نتیجه میگیریم عمومیت قاعده تجاوز رو. خب این مبنای اول. مبنای دوم، القول به ان وجود قدر المتیقن فی مقام التخاطب لا یمنع من انعقاد الاطلاق، این که بگیم یه قدر متیقنی در مقام تخاطب هست، قدر متیقنی در مقام تخاطب چیه؟ صلات و وضوه. خب یه قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق و شمول میشه یا نه؟ اگر گفتید مانع نمیشه از انعقاد اطلاق، پس میتونید عمومیت رو بفهمید، فانه بناهن علی، بنابراین عدم مانعیت، یمکن تمسک به اطلاق قاعده التي ذكرها الامام في آخر صحیح زراره، حيث قال یا زراره اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. خوب این دیگه اصلا قاعدتون کلیه داره میگه، شی داره میگه، میخواد صلات باشه، وضو باشه، حج باشه، اصلا عبادات باشه یا معاملات باشه. اما مبنای سوم جیم، القول به وجود عموم لموثقه ابن مسلم، که موثقه محمد ابن مسلم ان ابی جعفر رو عمومیتشو بپذیریم، که فرمود کل ما شککت فیه من موقت مذا فمزهی کما، این لشک عمومیت لشک فی صحت الجزء و اصل وجودی و عدم اختصاصی به شک فی صحت المرکب بعد الفراغ من، فقط شامل اونجایی نمیشه که بعد از فراغ از مرکب، یعنی مرکب انجام شده، حالا شک در صحت مرکب هست، بعد بگیم که خب طبق این موثقه ابن مسلم صحیح هست، نه، حتی صحت جزء رو هم شامل میشود. توجه دارید، خب عمومیت داره و عمومیت هم در غیر صلات و وضو هم داره. محور پنجم استثناء الوضوء من قاعده تجاوز. خب میگه بعد از این که پذیرفتیم قاعده تجاوز شمول داره، مثل قاعده فراغ، و شامل عبادات میشه و اختصاص به صلات نداره، اینجا میگه یه استدراکی میخواییم بکنیم. استدراک ما بحث وضوء است. اگر کسی شک کرد در جزء سابق از وضوء، بعد از اینکه انتقال پیدا کرد به جزء لاحق، باید برگرده و وضوء رو به شکل صحیح انجام بده. حالا اصلا شک داشته باشه در اصل اتیان اون جزء، جزء نه کلا، یا در صحت اون جزء، مثلا صورتشو فرض کنید الان داره دستاشو شستشو میده، شک میکنه که آیا صورتشو شسته یا نه، یا شک میکنه صورتشو صحیح شسته یا نه، اینجا میگه باید برگرده و از اول وضوشو درست انجام بده. پس اینجا در واقع استدراکی از وضو هست. بله، اگر از وضو فارغ شد، این از اثناء وضو نیست، وضو تمام شده، بعد حالا شک میکنه، بعد از اتمام وضو شک میکنه، میگه اینجا به شکش اعتنا نکنه، یعنی وضو از قاعده تجاوز تخطی میکنه، خارج میشه از قاعده تجاوز، اما داخل در قاعده فراغ هست. یعنی قاعده فراغ شامل وضو هم میشه، شامل صلات هم میشه، شامل حج هم میشه، اما قاعده تجاوز شامل حال وضو نمیشه. دلیل چیه؟ میگه دلیل ما که استثناء کردیم وضو رو از قاعده تجاوز، صحیحه زراره از ابی جعفر علیه السلام است که فرمود قال، این روایت در باب 42 از ابواب وضو حدیث 1 و یه صحیح حتی سند، لأن الحر العاملی رواه هاکذا محمد بن الحسن عن المفید، محمد بن الحسن همین جناب شیخ طوسی، عن المفید شیخ مفید، عن احمد بن محمد، عن ابی محمد، عن احمد ابن ادریس و سعد ابن عبدالله، دو سند اینجا، عن احمد ابن محمد، عن حسین ابن سعید، عن حماد، عن حریز، حریز ابن عبدالله، عن زراره، عن ابی جعفر. محمد ابن حسن فهو شیخ طوسی که غنی عن تعریف، مفیدم که غنی عن تعریف، احمد ابن محمد فهو احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید است، از مشایخ شیخ مفیده. توثیقی درباره ذکر نشده، لذلك وقع محلا للکلام درباره احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید. ابن ولید استاد شیخ مفید هم، شیخ صدوق هم بوده. و اما محمد ابن الحسن ابن ولید که پدر هست، نگفت ان ابی، این شیخ قمیین هست، فقیهشون هست، متقدمشون هست، وجیهشون هست، نجاشی تعریف داده. اما احمد ابن ادریس و سعد ابن عبدالله میگه وساقت یک اینا کافیه، چون دو نفره در این طبقه و وساقت احمد ابن ادریس رو هم خوب خیلی ها گفتن، المکنا به ابی علی اشعری، نجاشی در بایش میکان سختن فقیهن فی اصحابنا کسیر الحدیث صحیح روایه. خب شیخ کلینی هم روایت از ایشو زیاد نکرده. سعد ابن عبدالله رو هم قبلا گفتیم، احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیساس، اینم روشنه. و از کنم خدمتون حماد و حریج هم که قبلا بحث شد. خلاصه سند خب برحال این روایت صحیحه زراره عن ابی جعفر قال اذا قلت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك ام لا فاعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله او تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فاذا قمت من الوضوء فرغت من فخسرت الى حال اخرى فی الصلاة او فی غیر آف و شککت فی بعض ما سم الله مما اوجب الله علیک فی وضوء لا شیء علیک فیه. همین مفادی که الان گفتیم توی روایت هست. می فرماید که استثناء وضوء من قاعدت تجاوز بعد البناء على شمول قاعدت تجاوز لجمیع العبادات و عدم اختصاصا به الصلاة، که گفتیم قاعدت تجاوز، قاعدت فراق که شامل گفتیم معاملات هم میتونه بشه، اما قاعدت تجاوز جمیع عبادات رو شامل می شد، اختصاصی به صلات نداشت. حالا میگه نعود و بر می گردیم برای چی؟ لنستدرک من ذالک، از این حرفمون یه استدراکی بکنیم. چی رو؟ الوضوء، وضوء رو استدراک بکنیم. فان من شک در جزء سابق از وضوء بعد از انتقال به جزء لاحق، میگه یلزم العود الى وضوء، دوباره باید وضوء رو اعاده کنیم، چون اثناء وضوءه شک داری در جزء سابق، در حالی که الان در جزء لاحقی شک داری در جزء سابق، وضوء رو باید اعاده کنید. و اتیان کنید به وضوء به شکل صحیح، سواء کان شک وضوء در اصل اتیان باشه یا در صحتش. یعنی شک داریم مثلا صورتمون شستیم یا نه، یا شک داریم صورت میدونیم صورت رو شستیم ولی شک داریم صحیح درست شستیم یا نه، فرق نمی کنه، باید برگردی وضوء از اول بگیر. عجب اذا فرق من الوضوء، بله اگر فارغ شدی زمانی که فارغ شد از وضوء و تر علی شک، وضوء رو گرفتید تمام، وارد فعل بعدی شدید، شک برد عارض شد بعد از ذلك، یعنی بعد از فراغ از وضوء، این فلا یعتد به شک، اینجا اعتنا به شک نکن. اذن الوضوء شذن قاعدت تجاوز، یعنی خلاصه تخطی کرده از قاعده تجاوز، خارج شده از قاعده تجاوز، ولم یش از ان قاعده الفراغ، اما خارج نشده از قاعده فراغ، چون قاعده فراغ یعنی اضافه فرق من الوضوء و تر علی شک و اضافه فلا یعتد به شک، پس قاعده فراغ شامل حالش میشه اما قاعده تجاوز شامل حالش نمیشه. چرا؟ مستند ما در استثناء وضوء از قاعده تجاوز صحیح ضراره عن ابی جعفر السلامه قال اذا كنت قاعدا على وضوئك، یعنی وقتی مشغول وضوء هستی، فلم تدر اغسلت ذراعيك، نمیدونی دستهاتو شستی یا نه، املا ذراعيك یعنی دو دستت. اینجا میگه فاعد عليهما، اعاده کن، برو دستاتو دوباره بشو. و علا علیه ما و علا جمعی ما شکر تفیه و هرچی شک کردی درش انه اولا تغزل و تمسه و اصلا شک داری ماسک کردی یا نه، شک داری صورت و شستی یا نه، هرچی وسط وضوع هستی در آن چه شک کردی باید اعاده کنی. مما سم الله، یعنی آن چه که خدا واجب کرده از غسل و مسح و اینا، مادم تفی حال الوضوع، تا زمانی که در حال وضوع گرفتنی در اثناء وضوع هستی، خلاصه باید وضوع تو اعاده کنی. فاعد علیه ما و علا جمیع ما شککت فی. اما فعضا قمت من الوضوع، اگر برخواستی از وضوع، فرغت من، فارغ شدی از وضوع، و قصرت الى حال اخرى، حال آخر دیگه دارم باید باشه، منتقل شدی به حال دیگری، مثلا فی صلات او فی غیر صلات، مشغول نماز شدی یا کار دیگه، قرآن خوندی مثلا، فشککت فی بعض ما سم الله مما اوجب الله علیک فیه وضوء، شک کردی در بعض اون چیزی که خدا نامیده اون را، یعنی واجب کرده اون را، مما اوجب الله علیک فی، چه که خدا بر تو در اونجا واجب کرده وضوع رو، مما اوجب الله علیک فیه وضوع، یعنی اون شرایطی که در وضوع شارع مقدس واجب کرده، شک کردی بعد الفراغ لا شیء علیک فیه، در باره وضوع چیزی برگردن تو نیست، لازم نیست اعاده کنی. درست. بعدش عرض کنم خیلی این بحث وضوع و قاعده تجاوز بود که تکلیف شد گفت. حالا وضوع و قاعده فراغ چی؟ میگه بعد ان عرفنا عدم جریان قاعده تجاوز باب وضوع فعل الان فی قاعده فراغ کذالک، آیا تکلیف قاعده فراغ هم امینه؟ ای لا تجریف الوضوع کما لا تجری قاعده تجاوز، همونطور که قاعده تجاوز جاری در وضوع نشد، قاعده فراغ هم جاری در وضوع نمیشه. اینجا میگه المناسب جریان ها، مناسب جریان قاعده فراغ هست در وضوع، لعدم الموجب الاستثناء الوضوع من عمومها، میگه لعدم المناسب جریان این قاعده فراغ است در وضوع. چرا؟ لعدم الموجب، یعنی لعدم العله، لعدم دلیل، دلیلی نیست برای استثناء وضوع از عموم قاعده فراغ، دلیلی برای استثناء نداری. والمفروض ان عمومها المستفاد من موثقه محمد ابن مسلم کل ما شکت فیه مما قد مضاف همزهی کمه او شاملان الوضوع، مفروض اینه که عموم قاعده فراغ که استفاده میشه موثقه محمد ابن مسلم که گفت کل ما شکت فیه مما قد مضاف همزهی کمه او شامل وضوع هم میشود. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.